سلام مخاطبین گرانقدر دشتیه نسل مانا، امیدوارم که لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آمادگی این رو داشته باشید که یکی دیگر از شماره های ستون مشاغل رو بشنوید و با یک شغل جدید آشنا بشید. این ماه در خدمت یکی دیگر از دوستان نابینای هستیم که به یک کار جدید میپردازه، کاری که شاید خیلی از شروعش نگذشته باشه و آشنایی ما نابیناها باهاش اونقدر زیاد نباشه. امروز در کنار من جناب آقای فرهاد محمدی حضور دارن که دوست دارم خودشون درباره شغلشون صحبت بکنن. البته اگر صحبتی دارید به عنوان صحبت مقدماتی با مخاطبین ما خوشحال میشیم. جناب محمدی
به نام خدا، سلام به شما ناینی گرامی و همه دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون، در خدمتتون هستم.
بسیار عالی. رسم گفتگو اینه که یک بیوگرافی مختصری از کسی که ما باهاش صحبت میکنیم داشته باشیم ابتدای گفتگو و بعد به سوالات بعدی بپردازیم.
خب من فرهاد محمدی هستم، متولد سال 60، مهندسی الکترونیک دارم، بیماری آرپی دیر نابینا هستم. از سال 92-93 که با بازار فارکس آشنا شدم و وارد در واقع دنیای فارکس شدم و بعد یه مدتی گذشت و در سال 98 وارد بورس شدم و الانم مشغول در واقع همین بازار مالی و تدریس و کار توی زمینه هستم.
شاید خیلی از مخاطبای ما اصلا ندونن که فارکس چی هست. یه توضیحی بدید که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم اصلا.
در اصل فارکس بازار تبادل ارزهای بین المللی، یعنی شما وقتی میرید توی صرافی و ریال میدین دلار میگیرین، در اصل دارین توی فارکس کار میکنید. موقعی که بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی انگلیسی معامله رو با هم انجام میدن، دارن توی این فضای فارکس فعالیت میکنن. این فضا حالا با گسترش تکنولوژی و حالا بحث اینترنت و در واقع شبکه های اینترنتی گسترش پیدا کرده و خب یه شرایطی فراهم شده که یه شخص عادی بتونه حالا از طریق ابزار نرم افزاره که وجود داره تو این بازار قیمتها رو به روز ببینه، تابلوها رو در لحظه ببینه و خرید و فروش انجام بده. یعنی یک در واقع ارز رو بخره و بعد با اختلاف قیمتی که ایجاد میشه بتونی یه سودی رو به دست بیاره و در واقع اون نماد رو بفروشی. مثل تقریبا بازار بورس، ولی خب یه فضای متفاوته دیگه. جفت ارزا اینجا معامله میشن، یعنی شما یورو رو به دلار معامله میکنید، یورو رو به پوند معامله میکنید و تمام ارزایی که بین المللی وجود دارن میشه تو این در واقع فضا خرید و فروش کرد.
آقای محمدی، چی شد که به این کار علاقه مند شدید و چی شد که انتخابتون این کار شد، مخصوصا که به دیرنابینایی هم اشاره کردید؟ چقدر مهم بود این مسئله که الان به عنوان یک نابینا میتونید این کار رو انتخاب بکنید؟ یا بهتر بپرسم، چه عواملی باعث شد که وارد این حوزه و این حیطه کاری بشید؟
خب در اصل شاید بگه بشه گفت یه اتفاق بود. یعنی حالا توی فضای کاری که من داشتم، یکی از همکارام رفت به این سمت، من کلن موافق نبودم چون یه فضای پولیتیکا خطرناکی میدونستم و خب در واقع کنار هم بودیم و اون داشت کار میکرد، با هم صحبت میکردم اینا، که به مرور من علاقمند شدم و یه فضای سختی بود برای در واقع دسترسی بهش، با توجه به که برنامه نویسی کار میکردم و خب فضای برنامه نوشتن آشنا بودم و خب یه امکانات خیلی قوی رو نرم افزار متاتریدر در اصل میداد که میشد برنامه نویسی کرد و شروع کردم. ابتدا با اون دوستم شروع کردیم با هم دیگه و بعد کم کم دیگه به تنهایی شروع کردم و خب یه سری ابزارا ساختم که بشه در واقع نمودارا رو یه جوری نابی به صورت نابینایی دید و لمسش کرد و در اصل یه چیز تصویری گرافیکی کاملا بینایی رو باهاش ارتباط برقرار کرد و خب این در واقع جذابش میکرد، یعنی یه چیز یه مسئله سخت بود و اینکه اینو بشه در واقع انجام داد یه خورده برای من جذابش میکرد و علاقه من شدم، وارد شدم و خب بدم نبود خداش، یعنی یه فضای جذابی بود برام در اصل، این هیجانش در واقع، حالا یه خورده فضای ریاضی داشت و عدد رقم زیاد داشت و خب علاقه شخصی به این زمینه بود. به مرور دیگه در واقع درگیر شدیم باهاش دیگه.
از هیجان صحبت کردید، یه مقداری این هیجان رو بیشتر برای مخاطبین ما باز بکنید. وقتی بحث عدد و رقم میشه معمولا همه فکر میکنن که با یه مبحث کاملا خشک و ریاضیاتی برخورد باید برخورد بکنن. این هیجان رو برامون بیشتر توضیح بدید.
نگاه کنید، در واقع دو جور هیجان وجود داره، یه هیجان کاذب و بد وجود داره و یه هیجان خوب. هیجان خوبش اینه که شما یه بررسی رو انجام میدی، یه تحلیل رو انجام میدی، یه چیزی تو ذهنت هست که خب قرار فلان اتفاق از نظر من بیفته و وقتی مطابق انتظار شما اون اتفاق میفته یه در واقع هیجان خاصی داره، یعنی شور و اشتیاق خاصی رو ایجاد میکنه. دقیقا کاملا خاطرم از اون اوایل که وارد بورس شده بودم یه ابزار جدید درست کردم که تا حالا اینو نداشته، من همیشه با اندیکاتورها کار میکردیم، بعد حالا تصمیم گرفتم که یه ابزار جدید درست کنم و اولین سهمی رو که من با استفاده از اون ابزار تحلیل کردم و خریدم الان 3 سال تقریبا از اون ماجرا میگذره، من لحظه به لحظه تغییر قیمت شد، چه اتفاقی براش افتاد، چی شد و لحظه به لحظه حفظم و هیجان عجیبی که خب من تونستم یه تحلیل بکنم و با یه ابزار جدید یه نتیجه خوب بگیرم خیلی جذاب. یه هیجان در واقع بد و کاذبم داره، اونم بحث در واقع سودشه، یعنی شما توی فارکس اتفاقی که میفته به شما اهرم میدن و قدرت خرید بیشتر از سرمایه‌تونه به شما میدن، شما میتونی سرمایه تو 100 برابر 1000 برابر کنید، با 100 دلار میتونی به اندازه 100 هزار دلار خرید و فروش کنی و خب قاعدتا سودا عجیب و غریب میتونه باشه و خب این هیجان کاذبی که ایجاد میکنه که من میتونم مثلا با 100 دلارم توی 1 ماه مثلا پولمو 2 برابر کنم 3 برابر کنم و این در واقع یه در واقع انگیزه غلطی میده که خب من میتونم 1 شبه پولدار شم، میتونم فلان شم و خب این هیجان کاذبه هست که خب قاعدتا درد سر سازم میشه برای دوست.
خب هر کاری جناب محمدی مخاطرات خودش رو داره و این مخاطرات برای ما نابیناها از یک جنس دیگه هم هست، علاوه بر اون مخاطراتی که همه افراد باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بذارید اول خیلی عمومی سوال بکنیم، وارد شدن به این کار چه مخاطراتی رو در پی داره، چه انتظاراتی رو کسی که میخواد وارد این کار بشه باید داشته باشه؟
نگاه کنید، دقیقا این جمله که شما میگین درسته، وارد این کار بشه یعنی میخواد یه کار داشته باشه، یعنی به عنوان یه شغل باید بهش نگاه بشه. شما وقتی یه شغل داری از شغل توقع معجزه نداری، از شغل توقع نداری که خب من یه کاری رو دارم که میتونم توی عرض 1 ماه 2 ماه 1 سال پولدار بشم، من میتونم توی 1 سال مثلا چه میدونم خونه بخرم، ماشین، زندگیمو از این رو بور بکنم. خب این کار نیست، این دید کار نیست. یه فضای خطرناکی که اینجا وجود داره مرز بین کار، شغل و قماره، یعنی خیلی وقتا در واقع این هیجان کاذبه میکشونه افراد به سمت قمار کردن تو این بازار و قاعدتا خطر بسیار زیادی براشون داره، یعنی قطعا هیچ سودی نمیکنن و به راحتی سرمایه‌شون از دست میدن. تفاوتی که میکنه با بازارهای در واقع بورس خودمون، بازارهای بدون اهرم، اینه که آقا شما سرمایه اگر اون حالا نمادت نصف بشه، سرمایه نصف میشه، ولی اونجا به راحتی با یه اشتباه در عرض کمتر از یک ساعت شما میتونی کل سرمایه تو از دست بدی. و خب این در واقع قضیهش هست که خطرناکش میکنه، نه فقط برای نابیناها، برای بیناها هم. یعنی کسایی که وارد این بازار میشن 90% دیدشون دید شغل نیست، دیدشون دید قمار و ضرر. ولی وقتی من به دید شغل دارم نگاه میکنم، من از شغلم توقع درآمد مداوم نرمال دارم دیگه. من توقع ندارم وقتی $100 پول گذاشتم مثلا ماهی $100 سود کنم. هیچ شغلی همچین سودی نه. من اگه دارم $100 میذارم ماهی 10% 15% سود کنم، خیلی عالی، شغل بسیار خوب، یعنی یه درآمد معقول. وقتی به این دید نگاه بشه، قاعدتا ریسک کار میاد پایین. یعنی اینجا همه چی دست خود آدمی، شما میتونی پر ریسک کار کنی و خودتو سرمایت توی خطر بندازی، اعصابتو توی خطر بندازی، میتونی هم کم ریسک و معتدل کار کنی. برای هم یه مقداری علاوه بر سواد، تجربه و کنترل احساسات، کنترل شخصیت و این چیزا نیاز داره، سوای در واقع حالا سوادی که لازم هست و تجربه که لازم هست.
به سواد اشاره کردید، این سواد چطور باید کسب بشه؟ آیا رشته بورس داریم ما در دانشگاه، یا چطوری باید این آموزش ها بره به جلو بره؟ این سواد چطوری باید به دست بیاد؟
رشته بورس توی دانشگاه فکر نکنم داشته باشیم. حالا اگه هم داشته باشیم، فارکسشون کاملا دنیاشون متفاوته، نمیشه با هم ترکیب کرد. من بورس و بلدم، اینجا فارکس و بلد باشم، یا فارکس و بلدم بورس و بلدم، نیست. یعنی دو تا دنیای متفاوتن. هست کلاسایی هست که گذاشته میشه، تو همه شهرها هم هست کلاسایی، از طریق اینترنت و در واقع یوتیوب، آپارات، فیلمای مختلف میشه دید. پله اولش اینه که آدم در واقع تکنیکال یاد بگیره، مخصوصا برای ما نابینا، یه سبک تحلیلی رو یاد بگیره. که حالا اتفاقی که افتاده، چیزی که برای ما دسترس پذیر شده، تکنیکال کلاسیکه. ما تکنیکال کلاسیک رو یاد بگیریم و بعد بریم حالا سراغ در واقع خود فارکس و ملزومات خودش، چیزایی که خودش وجود داره، در واقع قیمت ها چجور گذاشته میشه، تعریف هایی که وجود داره. برای خود ما نابینا هم که داریم ما کار میکنیم با بچه ها دیگه، تا جایی که در توانمون هست و میتونیم، داریم هم از نظر ابزار مهیا میکنیم برای دوستان، هم تا جایی که بتونیم داریم توی بحث آموزش، حالا هم تکنیکال هم فارکس، فعالیت میکنیم.
به بحث های نابینایی اشاره کردید، یه مقداری اون کاری رو که دارید انجام میدید، ابزارسازی ها و اتفاقاتی که داره میفته، بیشتر باز بکنید و یه مقایسه بکنید زمانی که خودتون شروع کردید به عنوان یک دیر نابینا و زمانی که الان بچه ها میخوان واردش بشن. بچه ها چه مزیت هایی دارن نسبت به زمانی که شما وارد این کار شدید؟
از بابت دسترس پذیر شدن توی در واقع حالا این بحث تحلیلی، تحلیل تکنیکال، یه سری ابزارهای ریاضی وجود داره به اسم اندیکاتورها و یه سری نمودارهای قیمت که مثلا آقا قیمت از اینجا تا اینجا رفته، یه اتفاق برای قیمت افتاده، که خب همش تصویری و گرافیکی و نموداره، چارت در اصل، و خب برای ما هم دسترس پذیر نبوده به هیچ عنوان. موقع که من شروع کردم، حالا کمک از دوستم میگرفتم و خب بعد به مرور، چون این هم افزار متا تریدر یه ابزار قوی زبان برنامه‌نویسی به اسم MQL داره، که خب با توجه به که من برنامه نویس بودم و کار برنامه نویسی میکردم، شروع کردم اونجا یه در واقع برنامه کوچیک شخصی برای خودم نوشتم که بیام در واقع یه ایده بدم که نمودار برام بکنه اکسل، بکنه جدول. و کار کردم و دیدم که خب میشه، خیلی راحت هم میشه، یعنی از بابت برنامه نویسی راحت میشه، ولی از نظر کار باهاش هم یه مدت که فعالیت بکنی، کار بکنی، در واقع میشه کارها رو کرد دیگه. بعد به مرور که گذشت خب دوستان جدیدی اضاف شدن، ایده های جدیدی اومد، برنامه های گسترش پیدا تقویت شد، برنامه جدیدی ایجاد شد و به جرئت میتونم بگم تو زمینه تحلیل کلاسیک به هیچ عنوان ما چیزی کم از بیناها نداریم، هیچ چیزی کم نداریم، تمام ابزارها در اختیار و به راحتی میتونیم کار بکنیم. نیازش فقط یه خورده در واقع وقت گذاشتن و آموزش دیدن و تلاش کردنه دیگه، وگرنه به نظر من که هیچ چیز کمی نداریم. خیلی جاها خیلی از وقتا حتی دقیق تر میتونیم، چون ما با عدد سر کار داریم، اونا با نمودار مثلا یه خط بخوان بکشن، نقطه‌ای که میذارن ممکنه دقیقا رو خود قیمت نباشه، یه کوچولو بالا پایین باشه و خب زاویه عوض شه و بعد یه اختلافای جزئی داشته باشن، ولی معمولا چون ما با کار میکنیم به شدت دقیق میشه خطامون، خطی که میکشیم، خط روند، خط کاناله که میکشیم کاملا دقیقه و خب تحلیل خوبی رو میتونیم بکنیم دیگه.
یه مقداری درباره تفاوت کاری که ما نابیناها با سایر افراد میکنیم توی این زمینه صحبت کردید. آیا تفاوت‌های دیگه هم داره و این تفاوت‌ها باعث مشکل یا معضلی میشه توی این کار یا نه؟
نگاه کنید، یه مسئله وجود داره، اصلا بحث نابینایی و بینایی نیست. خب چیزی که من دیدم و باهاش در واقع درگیر بودم که خب اصلا دارم راجع بینا صحبت میکنم، یه عده میان سر شروع میکنن فارکس، سبکای مختلف تحلیلی وجود داره، شروع میکنن اول با تحلیل تکنیکال کلاسیک شروع میکنن و میرن جلو و بعد نتیجه نمیگیرن، میگن خب تحلیل تکنیکال کلاسیک خوب نیست، من برم پرایس اکشن، یه دوره پرایس اکشن میبینن، حالا مثلا سبک آرتی، میگن نه آرتیم خوب نیست، آی سی تی خوبه، برم آی سی تی، دوباره نتیجه میگیرن، نه گن خوبه، برم سراغ گن، الیوت خوبه، نمیدونم نیو ویف خوبه، هی تو سبکای مختلف میچرخن، تو بیناها هستا تو سبکای مختلف میچرخن و نتیجه نمیگیرن، آخرش میگن فارکس خوب نیست، آخرش میگن فارکس یا هر بازاری، بازار بورس همش دستکاریه، همش نمیدونم فلان بیسانه و بهونه‌ای که میاد. توی بچه نابینا هم اتفاق هست، یعنی ما تکنیکالی که الان داریم استفاده میکنیم، دلیلش هم که اتفاق میفته این که خب مسلط نیستن روی ابزاری که دارن، مثلا روی تکنیکال مسلط نمیشن، تجربه به دست نمیارن، کار نمیکنن، یه کوچولو کار میکنن، نه خوب نیست، برم یه چیز دیگه یاد بگیرم، شاید اون بهتر باشه، از شاخه به شاخه پرن. تو نابینا هم اتفاق هست، ما الان یه ابزار تکنیکال داریم که به شدت میتونه به همون کمک بکنه، خب من مسلط روش نیستم، بلد نیستم، خب بس تکنیکال خوب نیست، نه که من مسلط نیستم، من بلد نیستم، من تجربه ندارم، کار کافی نکردم، تکنیکال خوب نیست، باید برم پرایس اکشن یاد بگیرم، خب پرایس اکشن برای من دسترس پذیر نیست. ما یه سری مشکلات اینجوری داریم که آقا مثلا الیوتو نمیتونیم کار کنیم، نیو ویو نمیتونیم کار کنیم، یانو نمیتونیم کار کنیم، آی سی تی رو نمیتونیم کار کنیم. آیا این حالا محدودیت میشه برای ما؟ به نظر من نه، ما یه چیزی داریم به اسم تحلیل تکنیکال، اینو میریم باهاش کار میکنیم، من قرار از نقطه A برسم به نقطه B، میتونم با ماشین برم، میتونم با اتوبوس برم، میتونم با دوچرخه برم، میتونم با موتور برم، حالا این وسیله من چه اهمیتی داره که آی سی تی باشه یا پرایس اکشن باشه یا تکنیکال باشه یا گن یا هر چیز دیگه، مهم رسیدن به نقطه بی. آقا تکنیکال من در حد دوچرخه است، من همین دوچرخه‌مو استفاده میکنم و از نقطه A میرم به بی، در چه برای ما محدودیت به نظر من نیست. درسته که من نمیتونم نیو ویو کار کنم، ولی هدف من که رسیدم به نقطه B هست و نمیتونم با نیو ویو برم، ولی با تحلیل تکنیکالی که میتونم کار کنم همین راهو میتونم برم. پس نمیتونم بگم من محدودیتی دارم، من کمبودی دارم، من چیزی کمتر از نابیناها کمتر از بیناها دارم اینجوری به نظر من نیست. مسئله که من این چیزی رو که دارم و خوب یاد بگیرم، من دوچرخه سواری رو خوب یاد بگیرم، تعادل هم بتونم خوب حفظ کنم، کنترل داشته باشم، بتونم از نقطه A به نقطه B حرکت کنم. و ای که من بگم خب من نابینا هستم و نمیتونم نیو ویو کار کنم و نیو ویو چقدر خوب بود، حیف حیف، همچی چیزی به نظر من فقط درست بهونه تراشیست برای توجیه عدم موفقیت.
جناب محمدی، به عزیمت از یک نقطه A به نقطه B اشاره کردید. این مسیر رو برامون یه مقداری روشن کنید. تو این مسیر چه اتفاقاتی قراره بیفته؟ چی کار باید بکنیم؟ چقدر باید زمان بذاریم؟ و میخوام برگردم باز به اشاره که خودتون کردید که ما با یک شغل طرف هستیم. توی این شغل باید چی کار کرد؟ چه کنش هایی رو ما داریم؟
قدم اول برای این شغل یا هر شغلی اینه که من فضای کارم رو بشناسم، من محیطی که قراره توش کار بکنم رو بشناسم، چیه، چه ابزارهایی دارم، با چه ابزارهایی باید کار کنم. قدم اول اینه که من باید بشناسم که مثلا فارکس چیست، وقتی میگه جفت ارز چیه، تعریفهای مختلفی که وجود داره چیه، نرم افزاری که باید باش کار بکنم و بلد باشم بتونم کار بکنم. پله اول اینه. پله دوم اینه که خیلی خوب من فضامو میشناسم، ابزارامو میشناسم، الان میتونم خرید و فروش بکنم. خب من کی بخرم، کی بفروشم، چجوری بخرم، چجوری بفروشم. این لازم میشه که آدم یه سبک تحلیلی که حالا چیزی که ما میتونیم استفاده بکنیم تحلیل تکنیکالو بلد باشم، کار کنم روش، مسلط بشم از نظر تئوری. و مرحله سوم که برم سراغ عمل. یه چیزی که توی این بازارا به شدت مهمه بحث تجربه است. یعنی شما یه در واقع ستاپ معاملاتی برای خودت درست میکنی و اینو باید هی تجربه کنی، هی بهبودش ببخشی، هی در واقع پیش بری تا درس به یه در واقع نقطه اتکایی برسی که بگی من الان مثلا تو تکنیکال با این روش میتونم نتایج خوبی رو داشته باشم. و در ادامه چیزهای دیگه که باید یاد گرفته بشه و بسیار مهمه، مثل مدیریت سرمایه. من باید مدیریت سرمایه رو به خوبی تکنیکال یا حتی بهتر از اون توی بازار فارکس بلد باشم. من تحمل ضرر رو باید داشته باشم. من باید از نظر شخصیتی، حالا نکته‌ای که بسیار مهمه، من خیلی وقتا به بچه‌ها میگم اول ببینید خود ظرفیتی کار رو دارید یا نه، تحمل این رو دارید که جلوی در واقع چشمتون مثلا $5 ضرر بکنید، پول از دست بدید یا نه. چون به هر حال مثل همه شغل‌هایی که وجود داره ما یه سری هزینه باید برای کارمون بدیم. شما اگه مغازه دارم باشی، اجاره مغازه، پول برق، پول آب و در اصل مثلا حقوق شاگردت رو باید بدی. اینجا هم همینجور، اینجا هم شما باید در واقع ضرر بدی به عنوان هزینه یاد گرفتنت، هزینه تجربه کردنت و بهبود در واقع ستاپ معاملات. به این طریق پس تو چند از نظر زمانی هم زمان بره واقعا. یعنی این نیست که من الان شروع کنم 2 ماه دیگه تحلیلگر بشم، 2 ماه دیگه بتونم کار کنم، به هیچ عنوان این نیست. الان من سر با بچه هم که صحبت میکنم میگم آقا شما حداقل 3 ماه باید آموزش ببینید، 3 ماه باید مجازی کار کنید، بعد 6 ماه اگر دیدید میتونید توانشو دارید با پول خیلی کم واقعی کار کنید. و خود این مثلا 9 ماه تا 1 سال زمان میگیره که بعد شما بعد 1 سال آماده بشید که بتونید حالا سرمایه اصلی که میخواید بذارید تو کارو وارد بکنید. ولی در آخر نظرم اینه که حداقل 3 سال، یعنی دوره یادگیری و شروع کردنش به نظر من، پخته شدنش به نظر من حداقل 3 سال کار مداوم میبره.
و توی این 3 سال فرایند کاری چقدر هزینه‌زا و درآمد داره؟
از بابت هزینه شما میتونید تقریبا بدون هزینه باشه، یعنی هزینه فقط میشه کامپیوتر شما که روشنه و پول اینترنتی که باید بدید، چون فضا براتون آماده میشه که به صورت کامل مجازی با پول غیر واقعی. یعنی شما میتونید بگید خیلی خب من مثلا میخوام با 1000 دلار شروع کنم، 1000 دلار مجازی به شما میدن، شما با 1000 دلار مجازی شروع میکنی کار، هیچ نیازی به سرمایه واقعی نیست. منتها نکته که وجود داره اینه که من با این در واقع پول مجازی شروع میکنم، میرم جلو، وقتی به یه حدی رسیدم که دیدم خب تواناشو دارم، یه مقدار پول کمی وارد میکنم. اینجا باز این نکته هم پیش میاد که حتی اگه شما حرفه‌ای هم شده باشید بخواید کار کنید، بازم نیازی به پول نیست، چون بعضی از بروکرها به شما یه وچی رو به عنوان بونوس میدن، مثلا 20 دلار به شما میدن، 20 دلار واقعی میگن بیا آقا کار کن، حالا اگه سود کردی بعد از یه مدتی میتونی پولتو بردی، به عنوان بونوس به شما پول میدن. خب خیلی توصیه نمیشه، توصیه به اینه که خب بعد که پول مجازی یه مقدار کم پول واقعی بیاد، چون از نظر احساس شما وقتی داری عددی ضرر میکنی واقعا ضرر نمیکنی، اونجوری فشار بهت نمیاد، ولی وقتی واقعا داره از پولت کم میشه شرایط عوض میشه. برای همین توصیه میشه خب با پول کم هم یه مقدار واقعی کار کنید، سود و ضررهای واقعی رو ببینید. چون وقتی پول مجازی 1000 دلارت بشه 1100 دلار، چیزی به دست نیبردی، خیلی هیجان زده نمیشه، خیلی احساساتت بد نمیگه دیگه بس بفروش حالا تارگتتو ول کن و فلان بزن، ولی وقتی پول واقعی باشه شرایط عوض میشه. برای این ما یه دورم با پول واقعی کم کار میکنیم که این میتونه از 1 دلار باشه تا حالا هر مقداری که هست. خب بعد دیگه میریم، حالا وقتی که به یه حدی خود دعوا شخص هستید که آقا من این 3 دوره رو گذروندم، هم مجازی هم با پول واقعی کم تونستم نتیجه بگیرم، خیلی خب حالا بیارم آقا یه سرمایه معقوله، که باز هم توصیه میشه پولی که آدم بهش احتیاج داره رو نیاره، یه پولی که حالا اضافه هست، مثل همونجور که تو بورس سرمایه گذاری میکنیم، پولی که آقا زندگی منو به خطر نندازه، نبودش منو دچار بحرانهای شدید نکن، اونو وارد کنیم و خب شروع کنیم به کار کردن.
بسیار عالی، شما بحث ها رو معطوف به فارکس اشاره کردید، اجازه بدید که یه مقداری هم راجع به بورس صحبت بکنیم، چون فرمودید که دوتا دنیای کاملا متفاوت رو پیش رو داریم. توی بورس چجوری داستان؟ نقطه آغاز کجاست؟ از کجا باید آغاز بکنن و چطوری باید ادامه پیدا بکنه این کار؟
توی بورس یه خورده قضیه متفاوته، بحث در واقع تکنیکالش بحث تحلیلیش یکیه، یعنی ما همون جوری که اینجا تحلیل میکنیم توی فارکس هم تحلیل، منتها تفاوتش از این بابته که خب از بابت مدیریت سرمایه کاملا متفاوته، چون اینجا اهرام وجود نداره. بحث بعد این که علاوه بر تکنیکال من چیزهای دیگه هم توی در واقع بورس باید بدونم، باید تحلیل بنیادی رو بشناسم، باید بدونم که حالا مثلا من الان دارم توی یک شرکت، وقتی من توی بورس دارم خرید و فروش میکنم، در اصل دارم توی شرکت شریک میشم، من وقتی یک نمادو میخرم دارم در واقع تو اون شرکت به عنوان یه شریک شناخته میشم، باید بدونم چی دارم میخرم، شرکتی که دارم میخرم کارش چیه، چی میسازه، از بابت سود چطوریه، از بابت در واقع صورتهای مالی چجوریه، اینا رو باید بشناسم. و بعد بحث دوم بحث تابلوه، یعنی تابلو خانی رو باید در کنارش یاد بگیرم، از این بابت متفاوت میشه، یعنی ما اونجا دیگه بحث تابلو خانی نداریم. بحث بنیادی با فارکس مطرح هست، بحث حالا در از خبرهایی که اتفاق میفته، نرخ‌های بهره‌های مختلف مال بانک‌های جهانی که در واقع چیز میشه اعلام میشه، اینا هم باز مهمه، اونجا مالی دوره بنیادی خودش میتره، ولی خب اینجا اهمیتش بیشتر میشه دیگه، توی بورس اهمیتش در واقع بیشتر میشه، چون من یه پول نمیخرم، یعنی من الان یه دلار مثلا دلار نمیخرم که بعد حالا با افزایش و کاهش قیمتش بخوام سود یا ضرر بکنم، دارم توی شرکت شریک میشم، و مثل اینه که من دارم یه خونه میخرم، دارم یه زمین میخرم، دارم یه وسیله نقلیه میخرم، بعد کامل بشناسمش که مثلا با شرکت اصلا مدیر عاملش کیه، اصلا از بابت سود چجوری، یا تابلوش، یا مثلا دید بقیه مردم نسبت به این سهم چیه، و یه خورده از بابت متفاوت میشه دیگه. یعنی یه سری دوره های متفاوتی باید گذرونده بشه باشه.
آقای محمدی، مخاطبین ما میخوان که بیشتر درباره این شغل بدونن. فرض بکنید که یک نفر میاد پیش شما و از شما میخواد که بهش یک راه رو پیشنهاد بکنید برای شروع. میگه که من میخوام وارد این فضا بشم، من میخوام توی بازارهای مالی کار بکنم، ولی نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. توصیه شما بهش چیه؟
توصیه من این که اول بره سراغ در اصل یه خورده خودشناسی، یه خورده صحبت بکنیم باهاش راجبه که چقدر مثلا از دست دادن سرمایه رو داره، چقدر تحمل استرس رو داره، چقدر میتونه، چقدر آدم ریسک پذیری. یعنی خیلی وقتا اینا وجود داره که مثلا ساله روانشناسی پرسیده میشه، فرمهای روانشناسی هست که پر میکنن و تش به این نتیجه رسن که آیا توانایی ورود به این بازارها رو دارن یا نه، از بابت ریسک پذیر بودن، از بابت کنترل احساسات، از بابت کنترل استرس. همه اینا فرمهای روانشناسی هست که پر میشه آقا اصلا من میتونم توی همچین شرایطی کار کنم یا نه. بحث قدم دومی که خب خیلی خب من برم سراغ تکنیکال، به هر حال من باید یه ارزش گذاری بکنم که بگم آقا مثلا فلان چیز رو این قیمت میارزه دیگه. من اگر قرار مثلا کار من خرید و فروش ماشین انجام بدم، باید اگر تخصص داشته باشم که آقا یه ماشین رو نگاه کنم از نظر فنی بدنه، بگم آقا این ماشین رو این قیمت ارزشمنده، میارزه که خریداری بشه، از این قیمت بیشتر نمیارزه، یا از این قیمت مثلا کمتر خیلی مفت داره فروخته میشه. خب باید همچی روشی رو بلد باشم. حالا روشی که وجود داره تکنیکاله دیگه، من باید تکنیکال یاد بگیرم که بتونم برای حالا سهمی که میخوام بخرم، جفت ارزی که میخوام بخرم، نمادی که میخوام بخرم، بتونم یه ارزش گذاری بکنم که آقا بگم این در اینجا ارزش خرید داره و در اینجا ارزش فروختن داره. و تو این زمینه میگم یه خورده کار، یه خورده وقت بذاره توی زمینه، یه خورده کار کنه و مسلط بشه. و تو هر دو تا بازار، هم بورس هم فارکس، یه خورده وقت بذاره، وقت بگذرونه، با همین تکنیکال کار کنه و ببینه کدومش جذبش میکنه دیگه. چون بر خیلی پرریسک‌تر فارکس، بازار بورس خودمون کم ریسک تره. خب بعد از این پله دیگه باید حالا تصمیم بگیرم من میخوام برم سراغ بورس، در نتیجه باید برم تابلوخانی رو یاد بگیرم، باید برم بنیادی رو یاد بگیرم، و اگه قراره برم سراغ فارکس باید برم جفت ارز رو بشناسم و نحوه سود و ضرر کردن رو بشناسم و چیزهای مختلف.
جناب محمدی، در روز تقریبا چقدر شما زمان میگذارید برای انجام این کار؟ و اینطوری بذارید بپرسم، آیا این شغل به عنوان یک شغل اول بهش باید نگاه بشه یا نه در کنارش باید حالا کار دیگه‌ای هم وجود داشته باشه؟
باز بستگی به شخصیت طرف داره. شخصیت من اینه که نمیتونه شغل اول بشه. یعنی اعتقاد شخصی من اینه که شغل باید در واقع یه چیز ثابت ای باشه که بشه من بتونم روش حساب کنم. من دارم به شرایط خودم میگم، من متأهلم، فرزند دارم و در نتیجه احتیاج به یه درآمد کم ریسک دارم، باید مطمئن باشم که یه درآمد است. پس نمیتونم فارکس رو بذارم به عنوان شغل اولم، باید شغل دوم من. حالا ممکنه نفر مجرد باشه، حالا کاری هم نداشته باشه، خب به عنوان شغل اول کاملا میشه روش حساب کرد. من الان مثلا اگه مریض بشم نتونم معامله بکنم، خب یک هفته 10 روز درآمد ندارم، در صورتی که اگه من مثلا حالا یه کار دیگه داشته باشم مریض بشم، خب حقوقم سر جاش هست. برای همین من معمولا توصیه میکنم که به دید شغل اول اصلا بهش نگاه نشه، مگه که من کار نداشته باشم، و اگر قراره به دید شغل اول نگاه بشه، بعد از 3 سال، من 3 سال بگذره پیچ و خمار رو رد کنم، به یه ثباتی برسم، پس زمینم مشخص باشه، سود و زیانم مشخص باشه، بشناسم همه چی رو، موقع بتونم به عنوان یه شغل اول نگاه کنم. از بابت زمانی که میگیره، حالا تو دوره‌ای که داری آموزش می‌بینی که خیلی باید وقت بذاری، و اوایل که شروع می‌کنی هم همینجور، یعنی من تازه کار هستم، برای تحلیل مثلا یک سهم خب خیلی باید زمان بذارم، باید یک ساعت و نیم مثلا وقت بذارم یک سهم ببینم چجوریه چجوری نیست. ولی بعد که حالا گذشته خورد با تجربه تر شدم، دیگه نه اقدر زیاد نه، 3-4 دقیقه هم میشه یه سهم کامل بررسی کرد. حالا اگه قراره تو بورس ایران کار بشه، که از نظر زمانی من صبح تا ظهر معمولا درگیر میشم، اگه قرار نوسانگیری بکنم، ما باز تو در واقع بورس خودمونم چند حالت میتونیم کار کنیم. یه حالت نوسانگیری که من باید توی بازار باشم، باید تابلو رو ببینم، تو لحظه تصمیم به خرید بگیرم و تو لحظه تصمیم به فروش بگیرم، در نتیجه من از ساعت 9 صبح تا 12 و نیم هر روز هفته غیر از پنجشنبه و جمعه ها درگیرم. ولی نه، اگه قرار سهم و کوتاه مدت میام مدت بخرم، نگهداری کنم، نوسانگیری نمیخوام بکنم، نه من یه روز قبل 2 روز قبل تحلیل میکنم و حالا یه جایی که از نظرم مناسبه میخرم و دیگه حالا خیلی اهمیتی نداره چه اتفاق میفته و نیازی هم نیست توی بازار باشی تو تایم بازار. از بابت فارکس یه سری زمانای معاملاتی داره، یه سری سشنای معاملاتی داره که حالا مثلا از ساعت 10 تا 12 صبح یه زمان مناسبه و از ساعت 4:30 تا 7 شب باز یه زمان مناسب دیگه است که میشه معامله کرد، بستگی به حالا یکیش طرف شاغل هست یا نباشه، یکی از زمانا رو میتونه انتخاب کنه یا هر دو. تمام 24 ساعت میشه معامله کرد، یعنی من از هر لحظه که اراده کنم غیر از شنبه و یک شنبه ها که تعطیله، بازار 24 ساعت است، همیشه میشه معامله کرد. ولی از بابت سشنای معاملاتی مثلا ساعت 4:30 تا 7:30 8 شب موقع مناسب تریست، حرکت های بیشتریه، نوسانات بیشتریه، و خب تو بقیه زمان ها معمولا بازار رنج است دیگه، مثلا من ساعت 2:30 شب هم میتونم معامله کنم، ولی خب بازار خیلی حرکتی نداره. این دو تا زمان ها هست، 10 تا 12 و 4:30 تا 7:30 8 شب که میشه کار کرد.
جناب آقای محمدی، اون چیزی که تا حالا من متوجه شدم از بحث‌های شما اینه که یک بردباری جدی باید وجود داشته باشه وقتی که شما میخواین وارد این کار بشین. آیا این گزاره رو تایید میکنی؟
کاملا، دقیقا، بله.
بسیار،
بله. عجول نباید باشن. نگاه، این اتفاقی که میفته عجول بودنه، یعنی حالا البته حقم دارن، خیلی بحث نابینا بینا هم نیست، همه همینجورن. مثلا طرف میاد از سوداش میگه، من فلان سودو کردم، ضرراشو نمیگه هیچ وقت و سوداشو میگه، و خب منی که دارم میشنوم میگم چقدر خوب، مثلا من امروز 30 دلار سود کردم. خب من الان امروز مثلا روی یک معامله 30 دلار سود کردم. منی که شنونده هستم میگم خب خیلی خوب، 30 دلار، دلارم 30,000 تومان میشه 900,000 تومان، من تو ماه هم 20 روز کار کنم 18 میلیون، خیلی عالی. در صورتی که خب الان یه شرایط اوکی بوده، من 30 دلار سود کردم، دلیل نمیشه فردا سود کنم، پس فردا سود کنم. شاید فردا اصلا من نتونم معامله کنم، شاید پس فردا من 10 دلار ضرر کنم. خب اینو میشنون و به خیال خودشون که میشه اتفاقات عجیب غریبی بیفته و وارد میشن و عجله 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 که خب من باید سریع برسم به اون نقطه و واقعه که هیچ وقت هم نمیرسه، یعنی با عجله هیچ وقت نمیرسن. بازاری که علاوه بر در واقع چیزایی که باید بلد باشیم یه خورده تجربه هم میخواد، یه خورده دیده اقتصادی هم میخواد، مثل اتفاقی که تو ارزهای دیجیتال افتاده که خیلی خوب فلانی این ارزه 100 برابر شده، 1000 برابر شده، من اگر فلان خریده بودم الان خونه میخریدم، الان ماشین میخریدم، و خب بعد توی جای نامناسب من وارد میشم و خب بازار خراب میشه، نابود میشه و من ضرر میکنم، سرمایه‌مو از دست. یه خورده بازار مالی عجله نمیطلبه، صبر میطلبه، باید صبر داشت، باید صبر به اندازه کافی داشت. حتی تو معاملات توصیه میشه به خاطر در واقع تموم شدن صبرتون معاملتون رو با ضرر یا سود نبندید، بذارید هدفی که داشته محقق بشه. من صبرم تموم شده، حرکت نکرده، حالا با 1 دلار ضرر با 2 دلار سود بفروشم، غلط. خود بحث صبر و تجربه خیلی مهمه که بیای تو بازار و ضرر کنی، بیای شکست بخوری، بیای بعد اشتباهاتتو پیدا کنی، خسته نشی. این که من اومدم و 100 دلار کل پولمو از دست دادم، خب تموم شد دیگه، فلان شد، اینجوری نیست. باید بارها، من هر وقت بچه‌ام میام میگم آقا شما حداقل یه دفعه باید، حالا اصطلاحی که وجود داره کال، باید بشین، یعنی دفعه باید کل پولتون از دست بدین حداقل، قانونشه. که در واقع هر کی صبر کرد و پشت کار داشت موفق میشه، هر کی توی بازار صبر کرد و پشت کار داشت قطعا موفق میشه.
و این موفقیت چیه؟ چه اتفاقی میفته که ما اون آدم رو آدم موفقی میدونیم؟
موفقیت از این بابت که من میتونم یه درآمد نرمال معقولی داشته باشم. حسن بزرگی که بورس الان نمیگم، فارکس داره، وجود داره اینه که من درآمدم به دلار. و اتفاقی که میفته اینه که خیلی خوب شما میگی آقا من تورم مثلا توی کشور من 60%، یعنی من ماهی 5% تورم، در نتیجه من اگه بخوام از تورم عقب نمونم، سرمایه‌مو نگه دارم، پولمو حفظ کنم، باید ماهی 5% سود کنم. من اگه اول سال 1,000,000 تومان داشته باشم، آخر سال 60%ش 60% قدرت خرید 1,000,000 هم کم شد، یعنی اینگاه ارزش پولم 60% کم شده. من اگه این قراره حفظش کنم، باید 600,000 تومان حداقل بهش اضافه کنم. من اگه آخر سال 1,600,000 داشته باشم، میتونم بگم که ارزش 1,000,000 اولمو حفظ کردم، هیچ سودی نکرد. منتها خب پس من در نتیجه در ماه بیشتر از 5% سود احتیاج دارم که بتونم اینو حفظ کنم، ارزش پولمو حفظ کنم. اونطور من تو فارکس وقتی در ماه 5% سود میکنم، این نیست که من دارم در واقع تورم و نگه میدارم، من دارم 5% دلار در میارم. و اتفاقی که میفته دلار خودش ارزشش میره بالا و تورم خونسا میکنه. من 1,000,000 تومان ندارم، من مثلا 10 دلار دارم، آخر سالم 10 دلار دارم اگه هیچ سودی نکنم. خب دلار اول سال قیمتش 30,000 تومان بوده، تورم 60% بوده، آخر سال قیمت دلار شده 46,000 تومان مثلا، 47,000 تومان. من هنوز همون قدرت خریدی رو که اول سال داشتم آخر سالم دارم. پس من اگه دارم ماهی 5% 4% در میارم، دارم واقعا سود خالص میکنم. و خب یه مشکلی هم که وجود داره توی بچه‌ها اینه که به خاطر این دید که وجود داره که ما در واقع اقتصاد تورمی داریم و همیشه عقبیم از تورم، خب پس من ماهی 4% 5% چیزی نیست، من باید ماهی 30% 40% 50% حداقل سود کنم با اینکه بازار فورس که درصدی که من با ماهی 5% 6% هم میتونم یه سود معقول خیلی خوبی آخر سال داشته باشم. موفقیت توی بازار یعنی که شما بتونی به عنوان یه کار واقعا میشه حساب به کارمند بازار باشه، شما بتونی کارمند یعنی فارکس شما رو به عنوان کارمندش قبول کنه، بورس شما رو به عنوان کارمندش قبول کنه، به این معنا که خیلی خوب بگه آقای مثلا محمدی داره برای من کار میکنه، خوبم داره کار میکنه، زحمتشو میکشه، من آخر ماه حقوقشو بهش میدم، بتونی یه درآمد در اصل ثابت که بتونی روش حساب کنی رو داشته باشی، نه که بخوای قمار کنی و باز بازار به دید قمارباز بهت نگاه کنه بگه خیلی خوب شما داری قمار میکنی، مثل همه قماربازا بیا یه بار دو بار ده بار ببر و توی یه بار دو بار هر چی رو که من بهت دادم به راحتی ازت پس میگیرم، چون داری با من قمار میکنی و منم مثل یه قمارخونه باهات رفتار میکنم. اگه به دید کار و شغل به من نگاه کنی، کارمند من باشی، من به عنوان کارمند بهت نگاه میکنم و واقعا شاید به عنوان شغل اول بشه روش حساب.
بسیار خوب، شما به مزایای معامله با دلار در فارکس اشاره کردید، اما یه واقعیت اینه که سیستم بانکی کشور ما برای جابجایی دلار شاید مشکلات خودش رو داشته باشه. چنین مشکلاتی تو کار شما اختلال و خلل ایجاد نمی‌کنه؟
نه، یه سری بروکرها هستن که دارن تو ایران کار میکنن و یه سری صرافی ها هستن که دارن باز با این بروکر ها مستقیم کار میکنن. یعنی من توی صرافی ایرانی ثبت نام میکنم، تو بروکر هم ثبت نام میکنم، بروکر همون دست کارگزاره ثبت نام میکنم و پولی رو که قرار ریال به دلار رو که دارم به کارگزاره میدم از طریق صرافی مجاز معتبر ایرانی به راحتی منتقل میکنم. راه های دیگه هم هست که مثلا خود بروکر یه شرایط رو مهیا میکنه که میتونی کارت به کارت کنی. نه، معمولا همچین مشکلی وجود نداره، چون از طریق در اصل هم بروکرها بروکرهای معتبر جهانی هستن، یعنی بروکری نیست که مثلا حالا یه بروکر کوچک ایرانی باشه، دارن توی دنیا کار میکنن و فقط مشتریاشون ایرانی ها نیستن و کاملا بخشای فارسی دارن، جواب و پاسخگوهای فارسی دارن و هم صرافیای مجاز هستن که شما میتونی به راحتی پول باشون جابجا بکنی.
بسیارم عالی جناب محمدی، خیلی خیلی ممنونم از اینکه در کنار ما بودید. من آنچه که فکر میکردم باید بپرسم در این زمینه رو پرسیدم. اگر صحبتی هست که فکر میکنید باید گفته بشه و من فراموش کردم دربارش صحبت بکنم، حتما بگید و سخن پایانیتون رو بشنویم.
تشکر میکنم از شما به خاطر وقتی رو که گذاشتید. صحبت این نیست، فقط این قضیه که حالا یه اتفاقی که خیلی من دیدم میفته، خیلی وقتا ما مشکلات جسمیمونو دلیل همه چی میکنیم، یعنی توجیه همه چی میکنیم، توجیه عدم موفقیت همونو میذاریم، توجیه عصبی بودنمونو میذاریم مشکلات بیماری، رفتار بدمونو میکنیم مشکلات بیماری، عدم شغل داشتن و کار نداشتنمونو میکنیم مشکلات بیماری. ولی یه واقعیتی که وجود داره اینه که شما دوروبرتون رو که نگاه کنید ببینید، تو خود بچه های نابینا آدم های بسیار موفق تو همه زمینه هست. حالا کاری که شما دارید میکنید که بسیار عالی دارید نار معرفی میکنید تو زمینه هایی که خب خیلی غریب بوده، همیشه تو زمینه های مثلا برنامه نویسی الان خیلی نابینه های قوی داریم، تو همه زمینه ها بچه ها دارن به قدرت کار میکنن. پسی که من نمیتونم، مشکلم مشکل بینایی نیست، توجیه هم این نیست، من نخواستم، نکردم، دنبالش نبوده، و یعنی چرا فلانی کرد و تونست، اونم مشکل بینایی داره. یه خورده به نظرم قبول کردن، من اینو شاید نباید بگم چون من دیر نابینا هستم و خب این فشاره به هم اومد، یعنی به مرحله خیلی سختی رو گذروندم از دنیای بیناها. من اصلا نمیدونستم NVIDIA چیه، یهو با این فضا آشنا شدم و خب یه دوران سختی رو گذروندم و نمیدونم، اینو احساس کردم باید به بچه ها بگم که آقا درسته که ما معضل بینایی داریم، ولی دلیل نمیشه که بشینیم دست رو دست بذاریم که خب من یه مشکل دارم و هیچ کاری نمیتونم بکنم. من یه مشکل دارم ولی با این مشکلم خیلی کارا میتونم بکنم، باید برم سراغ اونا و خب امتحان کنم ببینم کدومشو دوست دارم، کدومشو میتونم توش موفق باشم و بهتر میتونم کار. بازم تشکر میکنم از شما، ماهنامه خوبتون، دوستانتون، که در واقع دارین این کاره رو انجام میدید، دارین این انتقال تجربه رو انجام میدید که انشالله یه روز همه نابیناها وارد در واقع فضای کاری بشن و از خلوت همشون در بیان. ممنون از شما.
منم از شما تشکر میکنم، همینطور از همه مخاطبین عزیزی که نشستند و این پادکست رو شنیدند. از همه شما خواهش میکنم اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با دوستان من در نشریه اونها رو در میون بگذارین تا ما بتونیم اتفاقات بهتری رو رقم بزنیم. تا معرفی شغل بعدی که در خدمتتون هستم، شب و روزتان خوش.